هدایت شدیم که از عنصر درآمد نفت در حوزه نظامیگری استفاده کنیم و این در واقع بزرگترین قفلت در جامعه هستش. تعبیری که راکفلر مطرح میکرد بحث کره و توپ، ما میریم در دوره پهلوی به سمت توپ و از اون کرهی که اقتصاد و یا در واقع نیازهای جامعه رو معطوف میکنه و تحت شعای خودش قرار میده فاصله میگیریم و این افتراق باعث میشه که ما شاهد ناهنجاری‌های مختلفی در ابعاد مختلف اقتصادی در ایران باشیم و فاصله طبقاتی رو بیشتر تشدید شده ببینیم.
بله. آقای دکتر، در امتداد صحبت شما فرمایشتون میخوام عرض کنم که خب ما شاهد بودیم که در سال 1347 به طور مثال کشور ما از محل فروش نفت روزانه 1000 دلار درآمد داشت. بیایم به سال 1355، روزانه 20700 دلار، حدود 20700 دلار درآمد نفتی کشور ماست. خب این درآمد سرشاری محسوب میشد. اما محل هزینه کرده اینا کجا بوده؟ شما یه مثال زدید، حالا اگه میشه باز توضیح بیشتری بدید تا بس ملموس‌تر بشه.
تمنا میکنم. ببینین، هر شما در همین مقطع زمانی سازمان برنامه بودجه رو داریم، شخصیت هایی مثل سنجابی رو در رأس این جریان میبینیم، اما به دلیل اینکه یک ضعف اساسی وجود داره، یعنی بین هیئت دولت و در واقع دربار یک موازیکاری صورت میگیره نسبت به درآمدهای نفتی. حالا اینکه داریم که بحث دربار، خود شاه میگه یکی از مؤلفه‌اش هست و عناصر تاثیرگذار در نگاه خود شاه، و یک بخش این هستش که مخفول باقی میمونه، طرح‌های بنیادینی که در ایران مد نظر برخی از اقتصاددانان و وزرای اون زمان بود که بتوانن از درآمد نفتی یک بستر مناسب اقتصادی ایجاد بکنن. یعنی در واقع ایران حداقل به حتی از اگر وارد صنعت مونتاژ میشه که در این مقطع زمانی به دلیل در واقع کسب درآمد 6-7 برابر نسبت به گذشته که شما اشاره کردین، آمارش ارائه کردیم، به جای اینکه بیایم در صنایع مختلف سرمایه گذاری کنیم، در دو مؤلفه، یکی صنعت مونتاژ و یکی هم در بحث صنایع نظامی وارد عمل شدیم و این مثل لبه‌های قیچی بود که اقتصاد ایران رو پاره پاره کرد. یعنی در واقع اون تمرکزی که می‌بایست در حوزه اقتصاد ایران ایجاد بشه و به تعبیر که حتی در دوره پهلوی هم اشاره می‌شد که ایران باید تبدیل بشه به ژاپن دوم، بله، این امر با نقصان‌های زیادی مواجه شد. یعنی می‌خوام بگم پروژه‌ای ایجاد شد اما به دلیل ضعف نظارتی بر انجام و استخراج این پروژه‌ها عملاً دچار شکست شد. بله. این فرایند در واقع اقتصاد ایران رو با یک ناهمگونی مواجه کرد که تبعاتش رو بعدها تا همین الان ما میتونیم بگیم که به دلیل اون زیرساخت نامناسبی که ایجاد شد تا همین الان تداوم داره، هرچند حرکت های صورت گرفته اما کافی و وافی هم نیستش. بله.
بله آقای دکتر، آمارهای وحشتناکیه وقتی ما نگاه میکنیم. مثلا میبینیم که در سال 56 که خب ایران اون دوران طلایی فروش نفت رو داره تجربه میکنه، دولت فقط توانایی تامین مواد غذایی مردم رو برای 33 روز داشته، 33 روز در سال. یعنی اون بحث اصلاحات ارضی و نمیدونم حرکت به سمت انقلاب سفید و اتکا به محصولات داخلی و اون راهبردهایی که محمد رضا پهلوی عنوان کرده بود که به جای واردات ما باید صادرات انجام بدیم، صنایع صادراتی رو توسعه بدیم، اینا راهبردهای صنعتی هستن که شما هدف اشاره قرار دادید. میبینیم ما به اینجا میرسیم که حتی برای تامین مواد غذایی مردم، اونم برای جمعیت 38 میلیون، سال 57 38 میلیون نفر بودن مردم ایران، حالا 56 به مراتب کمتر بوده، حالا فرض کنیم همون 38 میلیون نفر. حالا از همین 38 میلیون نفر، آقای دکتر شما میدونید، درس پس میدم نظر شریفتون، نزدیک 9 میلیون و 500 هزار نفر، نزدیک 10 میلیون نفر در خانه های زندگی میکنن که یه اتاق داشته، تحریم نبوده، دولت ایران تصور اینو داشته که دوستان قدر قدرتی داره مثل آمریکا، مثل انگلیس که کنارش ایستادن. این وضعیت فاجعه آمیز آیا صرفا به همون دلیل اتکای شاه به در واقع درآمدهای نفتی بدون در نظر گرفتن زیربناهای اقتصادی بوده؟
ببینید، اگر منصفانه به قضیه نگاه بکنیم، ما از جامعه قاجاریه وارد جامعه دوره پهلوی میشیم.
بله.
که نظر دوره حالا پهلوی اول یا پهلوی دوم شما میبینید مثلا حتی در توسعه شهرها بیشتر سعی میکنن الگو برداری بکنن از دنیای غرب، از فرنگستان به تعبیری. خب مسلما با توجه به بستر اقتصادی و نوع نگرش دنیای غرب بخوایم اون نسخه رو در ایران پیاده بکنیم، با توجه به اینکه در ایران بستر لازم رو نداریم، یک مقدار ناهمگونی پیش میاد و اون جریان و آماری که شما ارائه کردین پدید میاره. بعد یه نکته خیلی مهم رو در نظر بگیریم. ببین در دوره پهلوی ما جامعه روستایی و جامعه روستایی گسترده‌ای بود که به تدریج با انقلاب سفید شاه و شاه و مردم ما شاهد در واقع بحث عرض کنم خدمتشون مهاجرت ها هستیم، به دلیل شکستی که در اقتصاد عربی باش مواجه هستیم. شرکت های کشت و صنعت ناکارآمدی خودشون نشون میده به دلیل که در جغرافیای اقتصادی ایران به اون خوشساری یا کم‌آبی ایران توجه نمیشه و موارد متعددی دیگه که میتونه تاثیرگذار باشه که در این فرصت و مجال نمیشه به فردا من به طور کلی عرض کردم. روی صحبت این استش که اگر ناهمگونی رو شما در بستر شهری با توجه به اسکان جمعیت در نظر بگیریم، به این مسئله میرسیم که ناترازی به وجود آمده یکیش برمیگرده به موازنه کاری در ارکان اداره کشور، یک بعدش به یک بعدش هم برمیگرده به اینکه در سیاست‌های بین‌المللی ما برای فرار از بحران‌های اقتصادی خودمون و در واقع جذب سرمایه‌گذار و در واقع گسترش صنایع میریم سر وقت بحث تسلیحات و ژاندارم بودن منطقه. این سیاست‌ها همونطور که عرض کردم منجر به ناترازی در اقتصاد ایران میشه و تبعات مختلفی مثل حلبیابد نشینی و مصادیق از این دست رو پدید میاره. البته عرض کردم ما از دوره قاجار وارد دوره پهلوی میشیم و در واقع برای برطرف کردن چنین فرایندی نیاز به یک برنامه‌ریزی متقن مدون و سیاست‌گذاری‌های مداوم و مستمر داشتیم که به دلایل اینکه در جامعه ایران اون زمان دربار ایران یک مقطعی این انگلوفیل هست، یه مدتی میره به سمت آمریکا و با اقتصاد آمریکایی مثلا خودشون میخواد عجین بکنه، اون نسخه ها کارآمد نیست برای جامعه ایران، چون بستر فرهنگی سیاسی ایران از اون فضای سنتی خودش به فضای مدرن هنوز راه پیدا نکرده و یک مسیر ناهمگونی در پیش گرفته.
بله اشاره به دربار کردید، یه مطلبی رو دلی رکورد چاپ انگلستان 3 اکتبر 1971 منتشر کرد راجع به دربار ایران، خیلی جالبه های دکتر. میگه دربار ایران امروزه یکی از پرتجمل‌ترین و پرخرج‌ترین دربارهای دنیاست. حالا بعد میره اشاره میکنه به قضایای برگزاری جشن‌های 2500 ساله که بین 600 تا 800 میلیون دلار این جشن‌ها هزینه برداشت برای ملت ایرانی و این در حالی بود که خب مردم در فقر و فاقه داشتن زندگی میکردن. 44% از مردم ایران در خط فقر یا زیر خط فقر داشتن زندگی میکردن. درسته های دکتر؟
ببینین این که حالا 800 میلیون دلار رو من نمیتونم تایید بکنم، یک سلوش تقریبا روی 25 میلیون دلار هزینه شد که سال بعد از این جریان ما شاهد یک درآمد، اینم باید منصفانه بگیم یک درآمد توریستی ما داشتیم که 10 برابر این جریان بود به هر صورت. اما اینم قبول دارم به هر صورت ما میتونستیم این سرمایه گذاری روی مؤلفه‌های دیگه عناصر دیگه‌ای داشته باشیم. همونطور که عرض کردم عدم تفاهم یا در واقع سازگاری دربار با سیاست‌های کلان دولت اون زمان و دولت اون زمان این مشکل رو ما در ایران خودمون داریم که ناهمگونی اقتصادی رو متاسفانه پدید آورد و مشکلات مختلف اقتصادی در اون مقطع زمانی جلوه‌گر شد.
بله.
یعنی در واقع ما یه مقدار از صنعت مونتاژ باید به سمت صنایع دیگه می‌رفتیم، بخش خصوصیمون خیلی بیشتر فعال‌تر می‌شد، هرچند با یه بخش رو در واقع شاهد هستیم که فعالیت می‌کنن، اما این فعالیت‌ها تا حد زیادی باز متأثر از فضای دربار هست و شخصیت مثل اشرف پهلوی در خیلی جاها در این قضیه دخالت می‌کنه و اشرف پوسانتی معروف هست در این مقطع زمانی که دارم توصیف می‌کنم.
بله بله، اون 800 میلیون هم که عرض کردم یکی از عوامل ساواک گفته بود، البته میگم سند رسمی منتشر نشده.
بله بله.
حالا خود خبرگزاری ها و مطبوعات اروپایی هم خودشون بر اساس حدس و گمان در واقع این آمار رو منتشر کرده بودن، اما آنچه که همونطور که عرض کردم یکی از عوامل ساواک عنوان کرده بود. آقای دکتر،
به هر صورت من پرونده رو قبول دارم که خب هزینه هنگفتی برای جامعه ما تحمیل کرد، اما خب اون ور قضیه رو باید در نظر بگیریم که تا حد زیادی روی صنعت توریست ایران هم تأثیر خودشو گذاشت.
بله.
اما اینکه مثلا به طور کامل بتونی تأثیر داشته باشه نه. ما مثلا میگم سیاست هایی رو باید در پیش میگرفتیم که به ذخایر منابع طبیعی خودمون، به ساختارهای تاریخی خودمون بیشتر توجه میکردیم، صرفا معطوف به نفت نمیشدیم، بلکه از سایر مؤلفه اقتصادی ایران، از موقعیت حتی هوایی ایران استفاده باید میکردیم. اینا همه به قول معروف ناتمام بود به تعبیری خاص.
بله.
که موازنه کاری در حوزه اقتصاد این مسئله رو تشریح کرد.
بله، من فقط اینا هم بگم که در همون مقطعی که درآمد سرشار نفت رو ایران تجربه میکرد 35% از مردم ایران دچار سوء تغذیه بودند. باز عرض میکنم جمعیت اون موقع رو در نظر بگیریم که قطعا کمتر از 36 میلیون نفر بوده. حالا مثلا سال 53 54
بله، اگه قولش هم 36 میلیون نفر
بله بله بله,
بله.
سپاسگزارم آقای دکتر. آقای دکتر نکته‌ای هست که قابل گفتن باشه با توجه به دقایق پایانی؟
نه دیگه، به قول معروف تمام مطالب رو حد زیادی گفتیم. ان شاءالله که مسموع و مورد توجه
سپاسگزارم
از این شنوندم قرار گرفته باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر. باید. من که به سهم خودم یاد گرفتم، ان شاءالله باز قسمت باشه با شما گفتگو کنم. خب عزیزان شنوندگان، چه که شنیدید مختصری بود درباره موضوع نفت و دوران پهلوی، اینکه با وجود درآمد سرشار نفتی که پهلوی در زمان پهلوی دوم کسب شد، چرا مردم ایران در فقر و فاقه به سر می بردن، چرا زیرساخت‌های مناسب به وجود نیومد و درآمدهای حاصل از فروش نفت در کجا هزینه می شد. این اشاره رو هم داشتیم که در دوران رضاخان آنچه که اتفاق افتاد این بود که برعکس موزگیری های رضاخان درباره قرارداد نفتی دارسی، قرارداد 1933 به مراتب برای اقتصاد کشورمون، برای مردم ایران فاجعه آمیزتر بود. انشالله باز هم بتونیم درباره موضوع نفت و پهلوی صحبت کنیم و به آمارهای دقیق تر و ریزتری بپردازیم از آنچه که بر سر اقتصاد کشورمون اومد. تا برنامه دیگر هفته آینده در همین ساعت شما رو به خداوند یکتا می سپارم. التماس دعا. خداحافظ.
نامم سجده کرد، آدم زمینی چشمام تو نه آتشی و نه گلی چیزی نمیدارم از این دیوانگی و آبری من عاشق چشمت شدم شاید کمی هم بیشتر چیزی در آن سوی یقین شاید کمی هم کیشتر آغاز و ختم ماجرا لمس تماشای تو بود دیگر فقط تصویر من در مرد و مکای تو بود
صدایی از قلب سرزمین ایران
گوش کن به صدای قلب ایران گوش کن
تهران پایتخت خاطره ها موج همگلی ردیف 94 مگاهرتز AM 1332 کیلوهرتز شبکه رادیویی تهران
اگرچه طعم شب دارم ولی همراه خورشیدم درست وقتی که میخندی منم مثل تو گل میدم منم مثل تو بارونم منم مثل تو میبارم دلم هر لحظه میگیرم منم حال بدی دارم من میتونم عاشق شم نبین که سرد و مغرورم شبا خوابت رو میبینم اگرچه این شبا کنم من میتونم عاشق شم اگرچه سرد و مغرورم شبا خوابت رو میبینم حالا که از چه شد دوره اگه چشم دلم خیسه اگه دشوار دل کندن همش تقصیر دیواراست که راه ما رو میبندن یکم با من مدارا کن نظر تسلیم حق حق شم منم مثل تو دل دارم ببین میتونم عاشق شم من میتونم عاشق شم نبین که سرد و مغرورم شب و خوابت رو میبینم اگرچه این شبا کوره. من میتونم عاشق شم اب این که سرد و مغروره، شبا خوابت رو میبینم حالا که از چشات دوره. من میتونم عاشق شم نبین که سرد و مغروره، شبا خوابت رو میبینم اگرچه این شبا کوره. من میتونم عاشق شم اگرچه سرد و مغروره، شبا خوابت رو میبینم حالا که از چشات دوره.
رادیو تهران در همه جای ایران، در همه جای جهان با ایران صدا.
یعنی الان از سیستان بلوچستان داری ما رو میشنوی؟
وای نه چه قشنگ.
بله
چجوری ما رو میشنوید از سیستان بلوچستان؟
ایران صدا.
ایران صدا پل طلایی رادیو تهران با مخاطبان. ایران صدا نقطه آی‌آر.
کمون سهم چشماته، اگه تا آخر بارون بمونی. بهت گفتم مگه تقدیر من دست بارونه، تو هم گفتی نمیدونی. حالا من موندم و بارون، حالا این چشمای گریون منو تنها نمیذاره، منو تنها نمیذاره.
تسکین این دردی، یه احساسی به هم میگه تو دیگه بر نمی گردی، تو دیگه بر نمی گردی، تو دیگه بر نمی گردی. حالا من موندم و بارون، حالا این چشمای گریون که میباره، حالا دل تنگیای من، غم تنهایی من، منو تنها نمیذاره، منو تنها نمیذاره. نه تقدیری که این دوری رقم زد،
بهت گفتم نمیبینی تموم زندگیمونو همین دوری به هم زد. حالا من موندم و بارون، حالا این چشمای گریون که میباره، حالا دل تنگیای من، غم تنهایای من، منو تنها نمیذاره، منو تنها نمیذاره. حالا من موندم و بارون، حالا این چشمای گریون که میباره، حالا دل تنگیای من، غم تنهایای من، منو تنها
کیفیت صدای پایتخت را با ایران صدا باور کنید.
به نام خدای بزرگ،
صدای شهر،
صدای ما را از رادیو تهران میشنوید.
ایران صدا نقطه آیرا.
کردی جهان زیبا شد، فکر کردم که رفیق شب تنهایی من پیدا شد. ای تو من اندازه زیبایی دل تنگم می رویایم، تا تو من کردی و من تا آخرین روز جهان تنهایم. ببین عاشقم، حرف رفتم نزن، نگذر از من.